وبقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که نوافل ظهر و عصر آیا تا غروب آفتاب امتداد دارد به عنوان اداء و یا وقت نافله ظهر و عصر تا بلوغ ظل است به یک ذراع و دو ذراع، و یا نظر برخی مثل محقق در معتبر که میگویند تا بلوغ ظل مثل شاخص نافله ظهر وقت داره، تا بلوغ ظل دو برابر شاخص نافله عصر وقت داره. مرحوم آقای خویی فرمودن حق با مشهور است که قائل شدند به این که نافله ظهر تا بلوغ ظل به یک ذراع دو هفتم شاخص بیشتر وقت نداره و نافله عصر هم تا بلوغ ظل به دو ذراع چهار هفتم شاخص بیشتر وقت نداره. چون روایات صحیحه داریم که مفادش اینه، مثل صحیحه زراره که فإذا بلغ فیء کذراعن من الزوال بدأت بالفریضت و ترکتن نافله، و اذا بلغ فیء کذراعن بدأت بالفریضت و ترکتن نافله، و همینطور فرمود لکن تتنفل من زوال شمس الى ان یمزی زراع، و همینطور در موثقه عمار للرجل ان یسلی من نوافل العصر ما بین الاولا الى ان تمزی اربعت اقدام فإذا مزت الأربعة أقدام، که همون دو ذراع هست، ولم يسل من النوافل شيئا فلا يسل النوافل. اما کلام محقق در معتبر که استدلال کرد به این که نافله ظهر تا رسیدن سایه به مثل شاخص وقت داره و نافله از تا رسیدن شاخص به دو برابر شاخص، به این که در روایت علی ابن حنزله آمده است که القامتو زراعون و القامتان زراعان. خب این روایت سندش ضعیفه، وانگهی این روایت نگفته از ذراع و قامتون و ذراعان قامتان، تفسیر ذراع نکرده، تفسیر قامت کرده. یعنی اگر ما در یک جایی لفظ قامت به کار بردیم مقصودمون ذراع بوده، اگر در یک جایی گفتیم که اذا مزا من از زوال قامتون سل الظهر و اذا مزا من زوال قامتان سل العصر، مقصودمون همین ذراع و ذراعان بوده، نه اینکه هر کجا گفتیم ذراع مقصودمون قامت بوده. مثل اینکه بگن الفقاء و خمران، غیر از این است که بگن الخمر و فقاءون، اینا با هم فرق میکنه. القامت و ذراعون، مراد از قامت در روایات ما ذراع است، نه اینکه مراد از ذراع در روایات ما قامت است. یک روایت دیگه ای هم ایشون نقل میکنه از علی ابن حنزله که وکان قامت و رجل نبی ذراعن، اصلا این روایت به این شکل بی‌معناست. اندازه قدم پیامبر یک ذرا بود، این ظاهرا رحله و کان قامت و رحل نبی ذراعا، اندازه رحل پیغمبر اون بارانداز روی شتر و اندازه یک ذراع بود. برای همین وقتی گفتن قامت مقصود ذراع بوده. پس این استدلال محقق در معتبر درست نیست. برخی به نفع محقق در معتبر استدلال کردن، گفتن آقا اطلاقات کافیه دیگه، اطلاقات گفته که نوافل ظهر بخوانید، نوافل عصر بخوانید. این روایاتی هم که شما خوندید که لک ان تتنفل من الزوال الی ان یمزی زراعون، آقایون که جواب دادن گفتن در باب مستعباد ما حمل مطلق بر مقید نمی کنیم، حمل می کنیم بر اختلاف مراتب استحباب. واقعا این استدلال عجیبه. اولا کدوم اطلاق؟ شما یک اطلاق پیدا کنید که به لحاظ وقت نوافل مطلق باشد، نه اینکه در مقام تشریع اصل نوافل باشد، در مقام تعداد نوافل باشد، در مقام بیان وقت فضیلت، یا در مقام بیان وقت اجزاء فرائض. ما روایاتی داریم در ضمنش امر به نوافل هم می کنن. ما یک حدیثی که راجع به وقت نوافل مطلق باشد ما نداریم، یا تعداد نوافل را بیان کرد و یا ترغیب به نوافل کرد و یا در مقام بیان وقت فرائض بود در ضمنش امر به نوافل هم کرد قبل از فرائض. این مطلب رو مرحوم آقای خویی هم در اینجا فرمودن، این رو داشته باشید که ما اطلاقی نداریم به لحاظ وقت نوافل. وانگهی این شئت قصرت او تول، دیگه چقدر تطویل، تا غروب آفتاب، از اذان ظهر تا غروب آفتاب کسی نافله ظهر عصرش طول می کشد. این تطویل متعارف است، تطویل متعارف تا بلوغ ذراع و ذراع بیشتر نیست. مگر چقدر می خواهد نافله ظهر و عصر تطویل بدهد؟ اون هم ناظر است به حیث تطویل، نه ناظر است به حیث خروج وقت نوافل. بر فرض اطلاقی داشته باشیم که بگوید نوافل مطلقا مشروع است، اطلاقش اقتضا کند که موقت به وقت خاصی نیست، این مطلب درست نیست که ما در اوامر مستحبات حمل مطلق بر مقید نباید بکنیم. جایی که مطلق و مقید مثبتینند، مثل زور الحسین علیه السلام، با زور الحسین علیه السلام فی یوم عرفه یا مع الغسل به ماء الفرات، بله ما حمل مطلق بر مقید نمی کنیم. اما اگر یکی مثبت بود دیگری نافی، یک حدیث بگو از زور الحسین علیه السلام، یک حدیث بگو لا تزور الحسین علیه السلام و انت محدث، مثلا چرا حمل مطلق بر مقید نکنی؟ اوامر شرطیه در مستحبات ظهور در تغییر مستحبات دارد، به این که مشتمل بر اون شرط باشد. اینجا هم اون صحیحه زراره و موثقه عمار گفت لیت لکن تتنفل من الزوال الى بلوغ زراع فاذا بلغ زراعا ترکت النافله بدأت بالفریضه و ترکت النافله. چطور این منشأ حمل مطلق بر مقید نباشد؟ و اگر شما واقعا دلیل بر قول محقق در معتبر را تمسک به اطلاقات میدانید، چرا قول محقق در معتبر؟ بیایید قول صاحب عروه را بگویید، قول مرحوم استاد را بگویید که میگویند نوافل زهره است تا غروب آفتاب امتداد دارند. چرا حال که مطلق میدانید اوامر به نوافل را، مختص میکنید آن را به ما قبل بلوغ الظل مثل شاخص او مثل شاخص؟ خب از اینجا یک توقع ایجاد میشه. توقع اینه که بسیار خب، ما که در مقابل حق تکبر نداریم، بیایید همین قول رو بپذیریم، عناد با حق که نداریم، میپذیریم طبق اطلاقات که وقت نوافل تا غروب آفتاب امتداد دارن و دلیل هم بر این ذکر میکنیم. مرحوم استاد فرمودن ما یک روایتی پیدا کردیم، موثقه ابی بصیر. در موثقه ابی بصیر آمده که عن ابی عبدالله علیه السلام الصلاة فی الحضر ثمانی رکعات اذا زالت الشمس ما بینک و بین ثلثا القامه، دو سوم شاخص. و اذا ذهب ثلثا القامه بدأت بالفریضه. خب دو سوم شاخص از یعنی بیش از چهار، ببخشید، دو سوم شاخص چهار هفتم و حدوداً چهار و نیم میشه، چهار هفتم شاخص و حالا یک مقدار اضافه. خب بیشتر از دو هفتم شاخص است که زراع است، بیشتر از چهار هفتم شاخص است که زراع این است. مرحوم استاد فرمودن پس معلوم میشه اون روایاتی که میگفت اذا بلغ فیعک زراعا ترکتن نافله بدأت بالفریضه و ترکتن نافله، اون از باب مراتب استحبابه، یعنی اولا این است که نماز نافله زهر رو تا دو هفتم شاخص نرسیده بخونی، ولی اگر نخوندی تا دو سوم شاخص که میشه چهار هفتم و اندی فرصت داری. بعد مرحوم استاد فرمودن یک وقت به ما نگید خب چرا پس شما میگید تا غروب آفتاب وقت است؟ ایشون فرمودن خب وقتی این دوتا روایت همدیگر رو شکوندن و اون روایتی که نهی دارد ترکتن نافله هم شد بر مراتب استحباب، و این موثقه ابی بصیر هم که ظهور ندارد در این که نهی میکند از اتیان به نافله بعد از بلوغ دو سوم شاخص. اگر روایت ناحیه از نافله رو حساب کنید که صحیح زراره و موثقه عمار بود، این موثقه ابی بصیر آن را شکاند، صریحا گفت تا دو سوم شاخص فرصت دارید. موثق ابی بصیر هم که نهی نکرده است از اتیان به نافله بعد از آن، صرفا گفته بدعت بالفریضه، نگفته ترکت النافله. که بدعت بالفریضه از ما این که بدع به فریضه اولاست، معلومه در مقام افضل و غیر افضل میگن بدعت بالافضل دیگه، اما نهی که نمی کنن از غیر افضل. پس ما این روایات مقیده رو شکوندیم، صلاحیتش رو برای تغییر از من بردیم، برمی گردیم به اطلاقات. کدوم اطلاق؟ مرحوم استاد فرمودن بگذاری اطلاق برات پیدا کنم. صحیحه زریح محاربی، قلت لعبی عبدالله علیه السلام متا اصل زر، از وقت سوال میکنه متا اصل زر، قال سل زهره سل زوال، سل زوال، سل زوال ثمانیتا. خب هشت رکعت نافله زهره دیگه، ثم سل زهر، ثم سل صبحتک طالت او قصرت، ثم سل العصر. اینم میتونی بگید در مقام اطلاق از حیث وقت نوافل نیست؟ خود سائل داره سوال از وقت میکنه متا اصل الظهر. پس این روایت مطلقه پیدا شد. ببینید چه جور فنی مطرح کردن. این روایت مطلقه پیدا شد، روایات ناحیه از نافله بعد بلوغ ذل ذراعن توسط موثقه ابی بصیر حمل شد بر اختلاف مراتب فضل. موثقه ابی بصیر هم که نهی نمی کرد از نافل بعد از بلوغ الظل ثلثی القامه، دیگه همه چیز دست به دست هم داده، ثابت می کنه که استحباب نوافل ظهر و از تا غروب آفتاب امتداد دارد. به نظر ما این فرمایش استاد قابل مناقشه است. راجع به موثقه ابی بصیر ما احتمال قوی میدیم که مراد از این که ازا ذهب ثلثا القامه بدأت بالفریضه، فریضه عصر باشه، فریضه عصر باشه، طبق همون روایت که میگفت ازا بلغ ذراعین سل العصر. ذراعین یعنی چهار هفتم شاخص، دو سوم شاخص هم حدوداً چهار هفتم شاخص است، بقیه میشه کسر اعشاری، دیگه عرفی نیست بیانش. و اصلا ما معتقدیم اون که فرمود که سل الصلات و فی الحذر، الصلات و فی الحذر ثمان رکعات، اصلا معلوم نیست نوافل رو بگه، شاید همون نماز ظهر است معمولی رو میگه که در حضر چهار رکعت نماز ظهر، چهار رکعت نماز عصر، در سفر قصر میشه. حالا اگه بگید بعیده، مطلب که واضح بوده برای چی بگن؟ حالا پس رامون نوافر رو میگن، حرفی نداریم نوافر رو بگن. اما این که اذا بلغ ثلث القامه بدأت بالفریضه روشن نیست که این مراد بدأت به ظهر باشه، به قرینه سایر روایات این یعنی دیگه رها کن نوافل رو، نماز فریضه رو بخون، که طبعا نماز فریضه الان نماز عصر دیگه. نه مفروغن ان گرفته که این آقا قبلا ظهر رو خونده، دیگه بعد از این که چهار هفتم شاخص شد جنس نوافل هم وقتش میگذره. جنس نوافل یعنی به ما فیه نوافله عصر، دیگه برو سراغ جنس فرائض. ما این احتمالو میدیم، اگه شما بگید آخه هر احتمالی مطرح کردنش درست نیست، این احتمال شما خلاف ظاهره، ظاهر این روایت همونیست که مرحوم استاد گفتم که مراد از بدعت بالفریضه اینه که وقتی که دو سوم شاخص شد دیگه نافله ظهر رو نخون، خود فریضه ظهر رو بخون. برفرض شما این احتمالی که ما دادیم که معنای بدعت بالفریضه رو معنا کردیم، یعنی دیگه چهار هفتم شاخص شد دیگه جنس نوافل رو بگذار کنار، برو سراغ جنس فریضه که طبق روایت دیگر جنس فریضه ای که الان وقت فضیلتشه نماز عصره. اگر این احتمال ما رو نپذیرید، عرض ما این است جناب استاد، این روایت که میگه بدعت بالفریضه ظاهرش نهی از نافل است، ظاهرش اینه که دیگه حد نوافل تمام شد، لازم نیست صریح بگوید ترکتن نافله، همین که میگوید لکه، تعبیر روایت اینه دیگه، الصلات فی الحضر ثمانی رکعات اذا زالت الشمس ما بینک و بین ثلثا القامه. شما اینو به نوافل زدید دیگه، به نوافل زور زدید، خب ما بینک و بین ثلثا القامه فاذا ذهب ثلثا القامه بدأت بالفریضه، یعنی وقت نوافل زور تمام شد، ظاهرش اینه دیگه. خب این خود همین میشه مقید اطلاقات. البته این قولی است که هیچ کس قائل نشده که بگیم حد اقصای نوافل زور چهار هفتم شاخصه، یعنی دو سوم شاخص، ولی روایت ظاهرش این میشه دیگه، ظاهرش اینه که این حد اقصای نوافل زور رو بیان میکنه، اگر استظهار میکنید که این مراد از این نوافل زور است. ثانیا این که شما فرمودید ما رجوع میکنیم به اطلاق صحیحه زریح محاربی، واقعا این صحیحه اطلاق داره؟ ظاهر این صحیحه اینه که از هنگام زوال متا اصل زهر، سل زوال ثمانیه، از اذان زور شروع میکنه، هشت رکعت نافله زور میخونه، ثم سل زور، بعد نماز زور میخونه، ثم سل صبحتک قصرت او تول ثم سل العصر، این واقعا متعارفه که تا اینقدر طول بکشد که تا غروب آفتاب طول بکشد، یا تا حتی بلوغ و ظل مثلی طول بکشد، این متعارف نیست، این عرفی نیست، دیر شروع کند نوافر را حرفی نیست، اما فرض این است که در این روایت میگه متا اصل زر قال سل زوال
سمان رکعات نافله ازو،
و این روایت هم ظاهر سل زوالش، زوالش هم که خوندنی نیست که، یعنی سل اند از زوال، زوال ظرف دیگه، طالت او قصرت در نافله عصر، چقدر مگه طول میکشه؟ آخه متعارف نیست. نه خیر، ظاهر این روایت اینه که از هنگام زوال شروع میکنی این نمازا رو میخونی، هشت رکعت نافله رو، نافله زور رو هنگام اذان زور میخونی، بعد نماز زور میخونی، بعد نافله عصر رو میخونی، خود صبحتک ظاهرش اینه که فاصله بین این نمازها رو فقط این صبحه، این نمازهای نافله ایجاد کرده. میدونید چهار هفتم شاخص حدوداً نزدیک دو ساعت و اندی بعد از اذان ظهره. بابا دو ساعت و اندی میخواد سوره بقره هم بخونه تموم میشه. این خلاف ظاهر فصل به غیر نماز. وانگهی تو این روایت که وقت نوافل رو نپرسید، او گفت متا اصل ظهر، وقت ظهر رو بیان میکنه نه وقت نوافل رو. کدوم روایت رو میگی؟ کدوم روایت رو میگی؟ آقا موثقه عمار ساباتی ما اصلا متنش رو کامل نخونیم چون متنش مضطربه. اگر میخواید متنش رو بخونید آقای خویی هم مجبور بیده متن رو تصحیح کنه. متن اینه: للرجل ان یصلی الزوال ما بین زوال شمس الا ان یمزی قدمان، دو هفتم شاخص. فَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ الزَّوَالِ، خب اشتباه کرده عمار، این ظاهرش که فَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ الزَّوَالِ نیست، این فَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ الزَّرَائِه. اگر مستنسخ اشتباه کرده باشه زوال نیست، زرائه، یعنی به زرا، یعنی قدمین. اگر دیر کردی نوافل زور رو جوری خوندی که به اندازه یه رکعت مونده به زرا، به دو هفتم شاخص یه رکعت مونده. فَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ الزَّوَالِ، یعنی قَدْ بَقِيَ مِنَ الزَّوَالِ کی؟ آقا میگه فَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ الزَّوَالِ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ او قَبْلًا يَمْزِيَ قَدَمَانِ اتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات. میگه اگر قبل از این که دو هفتم شاخص بشود شروع کردی به نوافل ظهر ولی تمومش نکردی، خب تمومش بکن. فَإِنْ مَذَا قَدَمَان، ولی اگر قبل از این که یک رکعت نماز نافله ظهر رو بخونی دو قدم یعنی دو هفتم شاخص گذشت، بعد اول اولا دیگه نافله نخون، بعد اول اولا وقتی دو هفتم شاخص شد ان مزا قدمان قبل ان یسلی رکعتا از اون نافله زور، بعد اول اولا یعنی بعد اول زور ولم یسلی زوال، دیگه اون نوافل زور را نمیخواند مگر بعدن به عنوان قضا. بعد میگه ولی رجل ان یسلی من نوافل الاولا. خوب گوش بدید حالا که میگید موثقه عمار چی میگه. بعد میگه ولی رجل ان یسلی من نوافل الاولا، اینم اشتباهه، اینم من نوافل العصر باید باشه. للرجل ان یسلی من نوافل العصر ما بین الاولا الى ان تمزی اربعة اقدام، مکلف بین نماز ظهر که خوند و بین چهار هفتم شاخص فرصت داره برای نوافل عصر. للرجل ان یسلی من نوافل العصر، که آقای خویم همینجور تصحیح کرده، ما بین الاولا یعنی ما بین الظهر الى ان تمزی اربعة اقدام، فَإِنْ مَزَتِ الْعَرْبَةُ اَقْدَامُ وَلَمْ يُسَلِّ مِنَ النَّوَافِلِ شَيْئًا فَلَا يُسَلِّ النَّوَافِلِ. اگر چهار هفتم شاخص تو نوافل عصر رو نخوندی دیگه بگذار کنار، نماز عصر بخون بعدن نوافل عصر رو قضا کن، این که به نفع ماست. ولذا اجازه بفرمایید اجازه بفرمایید. ولذا به نظر ما این صحیحه زریح محاربی ظهوری در اطلاق وقت نوافل ندارد که به او رجوع کنیم، و اگر ظهور هم داشت این موثقه ابی بصیر حد اقصای آن را ذکر کرده است. از این بحث می گذریم. فل ازهر ما علیه المشهور وفاقا لسید الخوئی من ان وقت نافلت الظهر ینتهی بعد از این که سایه به دو هفتم شاخص برسه، بعدش دیگه مشروع نیست نماز نافله ظهر خوندن مگر رجاءً. اگه میخوای مشروع باشه، قصد جزمی بکنی، نفت کردی نافله ظهر بخونی به نزلت وفا کنی، اول نماز ظهر رو بخون، خب بعدش میخوای نافله ظهر رو قضا کنی. بعضی ها میگن لا تتوع فی وقت الفریضه، حالا دیگه وقت فضیلت نماز عصره. ما اینو بعدن خواهیم گفت، حمله بر کراهت میکنیم لا تتوع فی وقت الفریضه، ولی زمان میگیم بعد از اینکه نماز ظهر خوندی میتونی نافله ظهر رو قضا کنی، و این قضا ها چون در محلش نیاری یعنی قضا، ولی اولا این است که نافله عصر رو الان بخونی، نماز عصر رو بخونی، بعد از نماز عصر نافله ظهر رو قضا کنی که دیگه مساق تطوع در وقت فریضه هم نباشد. اما مسئله دوم، المشهور عدم و جواز تقدیم نافلته ظهر و العصر فی غیر یوم الجمعه علی الزوال، لکن الاقوا جوازه خصوصا ان علم بعدم التمکن من اتیانهما بعده. صاحب عروه میگه مشهور گفتن نافله ظهر است و در غیر روز جمعه حق ندارید بر اذان ظهر مقدم کنید، ولو بدانید بعد از اذان متمکن نیستید از اتیان نوافل ظهر است، ولکن اقوا جواز تقدیم نوافل ظهر عصر است حتی در غیر روز جمعه مطلقا ولو در حال اختیار. خب در مسئله سه قوله. قول اول قول مشهور، عدم جواز تقدیم نافله ظهر و عصر بر زوال مطلقا. قول دوم همین قول صاحب عروه که جمعی از متأخر المتأخرین هم قائل شدن، جواز تقدیم مطلقا. قول سوم تفصیل مرحوم شیخ، مرحوم شیخ تفصیل داده، فرموده اگر کاری داری که مانع می شود نافله ظهر است و بعد از اذان بخوانی، میتونی تقدیم بکنی بر اذان. مرحوم آقای خویی نوعاً تمایل به خلاف مشهور زیاد داره دیگه، اینجا هم فرموده که همین قول شیخ طوسی خوبه، خلاف مشهور باشه مهم نیست. به چه دلیل؟ ایشون فرموده صحیحه اسماعیل ابن جابر، قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اشتغلو فاس قال، خوب دقت کنید، انی اشتغلو من مشغول کاری هست، قال فسنه کما تسنه، همون کاری که میکنی بکن، یعنی به کارت ادامه بده. سل ست رکعات، اون شش رکعت نافله ظهر رو میگه ها، حالا دو رکعتش میمونه میگه، اذا کانت الشمس فی مثل موضعها من صلات العصر، یعنی ارتفاع الضحا، وقتت به ها من از زوال، آقای خویی میگه میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که امام میفرماد تو مشغولی؟ حالا که مشغولی بگذار حکمتو بگم. فقط نه، حالا که مشغولی حکمت اینه. از اذان ظهر تا وقت نماز عصر 4/7 شاخص میگذره. قرینه سازی بکن نقطه مقابلش. قبل از زوال خورشید در جایی است، نقطه مقابل با اون جایی که خورشید در هنگام وقت نماز عصر هست. چهار هفتم شاخص از اون طرف. بعدش اینجور حساب کن، نماز نافله ظهر رو بخون. بله حالا مرحوم صاحب عروه چرا قائل شده به جواز تقدیم مطلقا؟ بله. چون ایشون معتقد ما روایت مطلقه داریم داله بر جواز تقدیم مطلقا. ما پس بحثمون در دو مرحله واقع میشه. یکی این که مشهور که قائلن به عدم جواز تقدیم، این صحیحه اسماعیل ابن جابر رو چی میکنن؟ دومی که روایات مطلقه را که دال بر جواز تقدیم از مطلقه چی میکنن؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.